بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در اشکالاتی است که بر صاحب منتقا وارد هست و عرض کردیم در جلسه گذشته برخی از اشکالات چی رو فرمایید؟ بخواید بذارید من عرض کنم اگر شاید تو همین مطالبه من باشید، اگر نبود باز بفرمایید. عرض کردم اشکال عمده این است که در این مواردی که ما به دنبال ظاهره تعارض و فرق میان تعارض و تزاحم هستیم، ایشون با اجراء قواعد تزاحم موضوعاً این موارد رو از باب تعارض خارج میکنن، در حالی که اشکال این است که شما قبل از اینکه اینها رو جاری بکنید باید به ما یک ضابطه‌ای رو ارائه بدید و ضابطه‌ای رو ارائه نداده. یکی از اشکالات دیگری که بر فرمایشات ایشون وارد هست اینه، در اونجایی که دو دلیل بر موضوع واحد وارد میشن فرمودن که یکی از احکام تزاحم که عبارت از تخییره این جریان نداره، مثل حالا همین صلاح در دار تصمیم، و بعد بیان کردن که این تخییر یا به ملاک ترتب و یا به ملاک حکم عقله. برای ترتب آمدن گفتن دو شرط وجود داره که هیچ کدام یکی از این دو شرط ترتب اینجا موجود نیست. برای حکم عقل گفتن که اگر اینها ملاک هاشون مساوی باشه، چون فرض فعلا در اونجاییست که ملاک ها مساویه، اگر ملاک ها مساوی باشه عقل با تساوی دو حکم در ملاک حکم به اباحه متعلق میکنه. این به نظر ما محل مناقشه و قابل اشکاله. فرض ما این است که ما دو دلیل داریم از طرف شارع، یکی دلالت بر وجوب صلات داره، یکی دلالت بر حرمت قصد داره، و الان این شخص میان در دار قصبی شروع میکنه به صلات. خب صلات فعل واحد، موضوع واحد، هم متعلق برای سله هست هم متعلق برای قصبه، هم عنوان قصب رو داره هم عنوان صلات رو داره. اینجا به چه فعل و انفعالی و با چه تحلیلی ایشون رسیدن به اباحه؟ به عبارت دیگه، یه وقتی در مقام ثبوت میخوان بحث کنن، در مقام ثبوت کسر و انکسار مقتضیات در اختیار خود شارعه، کاری به عقل نداره. شارع میبینه یک فعلی هم مصلحت داره هم مفسده داره، در مقام ثبوت، مقام ثبوت قبل الجهل، قبل الجهل کسر و انکسار میکنه، ربما اینکه منتهی به اباحه بشود، بگه این مصلحتش با مفسدش مساویه، مثلا این مباح باشه. اما بعد الجعل این اباهی که عقل میاد حکم به اباهی میکنه این اصلا هیچ توجیه علمی نداره. بعد الجعل دیگه ما در مقام ثبوت نیستیم، در مقام اثباتیم و به نظرم میرسه که ایشون در اینجا خلط بین مقام ثبوت و مقام اثبات کردن. در مقام ثبوت کسر و انکسار میشه، تازه خود شارع باید مسئله اباحه رو مطرح بکنه. اما در مقام اثبات ما نمیتونیم بگیم شارع یک وجوب داره، یک تحریم داره، عقل اینجا میاد مسئله تحریر رو، عقل میاد اینجا مسئله اباحه متعلق را مطرح میکنه. بله، شارع ثبوت بین ملاقات در نزد خود شارع درسته. این یک اشکال عشق که تا اینجا میشه ظاهرن اشکال چهارم و اشکال پنجم این که ایشون آخر سر با یک نتیجه روشنی خارج نشدن. فرمودن تضاهم همان تنافی در مقام امتصاله اما به نحوی که سرایت به مقام جعل بکنه. خب این اگر سرایت به مقام جعل میکنه باز ما تنافی جعلین رو ملاک قرار بدیم و امتصالین رو. اگر سرایت میکنه معناش این است که یکی از این دوتا جعل شده، اون وقت رو این تعریفی که ایشون بیان کردن ما دیگه چیزی به نام تضاهم هیچگاه نخواهیم داشت. شما میفرمایید که عجز از امتصال علی نحو یسری الی الجعل. خب اگه یسری الی الجعل یعنی تنافی در مقام جعل میشه، یعنی یکی از این دوتا جعل شده. پس هر تضاهمی هر جا، یعنی لازمه کلام ایشون این است که هر جا مکلف عاجز از امتصال هر دو باشد باید بگم یا این جعل شده یا اون جعل شده. خب این معلومه است که ما اصلا چیزی به نام تضاهم نداریم. به عبارت اخرى ایشون چی میخوان بفرمایند اینجا؟ ما بفرمایند که آقا تضاهم با تعارض باز در تنافی در جعل هم مشترکن، منتها در تعارض منشأ تنافی در جعل عجز از امتصال نیست اما در تضاهم عجز از امتصاله. خب این فارقی نشد، بالاخره شما میگید در هر دو تنافی در مقام جعله. با این همه که بحث رو دنبال کردند و یعنی در اول مطلب آمدن یک سنگ بنایی گذاشتن و اون سنگ بنا این بود که ما یه موردی داریم به نام عجز از امتصال، از امتصال دو تکلیف. در این مورد قواعدی مثل ترجیح و تخییر که قواعد ما به تضاهم جاری میشه. خب بعد در آخر میگن خب یسری الی الجعل، یسری الی الجعل یعنی که این قواعد دیگه جاری نشه. یسری الی الجعل یعنی ما بگیم یکی از این دوتا جعل شده، یه چیزی به نام تخییر یا چیزی به نام ترجیح نداشته باشیم، باید بریم همون قواعد باب تعارض رو جاری بکنیم. بین اون چی که در صدر قرار دادن به اون چی که در ذیل آمدن ازش خارج شدن یک تفاوت بیان وجود داره. لذا روی این اشکالات عرض می شود که برای اینکه امروز هم عرض کردیم حالا این ترتیبی که ایشون بحث رو آورده به میدان که ما هم برای این بیان کردیم که ذهن شما یه مقدار در فرق میان تعارض و تضاهم شکل بگیره تا حالا خودمون بعد از این مطالب ببینیم ضابطه ای رو خودمون میتونیم ارائه بدیم یا باید رو همون ضابطه ناهینی عمل کنیم. ضابطه آخوند رو هم عرض خواهیم کرد که اصلا ببین که خود آخوند مسئله ثبوت و اثبات رو مطرح کرده که حالا باید یک بحثی رو در فرق میان ضابطه نائینی و ضابطه آخوند یه مقدار منقش کنیم، بعد اون وقت یک ضابطه که در ذهن خودمون هست این رو ارائه کنیم. حالا اشکالی داریم نوبت رعایت کنیم؟ سعادت همه جا قهرن مقدمه. فرض از تساویه در اونجوری نه، فرض از تساویه. خب
اگر مراد اجماع هست، بل جمله جاری نمیشه.
اونجا که اهم و مهم باشه ترجیح بدیم، با ترجیح رو رد نکردن. نه او اصلا جاری نمیشه، همین در همینجا میگن که اصلا، ولی همینجا میگن احکام عدم جریان احکام تزاهم تعارض، میگن چون اینجا علم داریم هر دو ملاک داره، اصلا احکام تعارض جاری نیست، که یکی از محورهای تحقیق ما همینه که اصلا آقا جایی که دوتا ملاک داشته باشه چه دلیل داریم این از تعارض باید خارج باشه. مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و دیگران این رو تقریبا مسلم گرفتن که اگر جایی هر دو دلیل، حالا این رو فکر کنید که روز شنبه انشاءالله مخواهیم تحقیق رو ارائه بدیم، اینا مسلم گرفتن اگر در یک جا دو دلیل هر دو دارای ملاک بود، مسلم دیگه تعارض نیست. تعارض اونجاییست که احدهما فقط ملاک داشته باشه که ما با این مخالفیم. منتها اینا ایشون هم رو همین مبنا میگن چون الان فرض ما این است که هر دو ملاک داره و ما علم ملاک داریم، پس تعارض نمیاد، دوباره میگن لا مییز عند حکم الاباحه. نائینی، مرحوم آخون و خود ایشون، منطبه نائینی، اینا همه مثل آقای خویی و اینا در اصولشون نگاه کنید، ولی آقای خویی اینجا فقط یه مختصری از نائینی آوردند و هم رو قبول کردند و رد شدند. آقای شعبانی بفرمید. سوالی
که دیروز خدمت عرض کردم در خطمه اون، فرض بگیرید فرض محال که محال نیست، اگر هیچ رفت در عالم از اول خلقت تا آخر خلقت
در مثل مثلا صلات بارقتی
نباشه، آیا
باز
هم بین لازم سلده بین لازم سلده تعارض
میبینیم؟
اگر
تضاهم نباشه؟
اگر
فرض بگیریم
از اول
سلده
تا آخر
فرقه
هیچ
موردی برای اجتماعی این دوستان نباشه. خب حالا ببینید یه بحث نیست که حالا عرض کنم آقای شعبانی، ببینید بحث ما مثال هایی که داریم اینه، یه مثال داریم سله و لا تقصد که آقای رو اینو فکر بفرمایید، یه مثال داریم سله و عزل النجاسه، یه مثال داریم اکرم العلماء و لا تکرم الفصاح. اینا هر سه شون یک ماده اجتماع دارن، دو تا ماده افتراق دارن، هر سه این مثال ها. ما آیا باید بیم سه باب داریم حتماً؟ یه باب اجتماع هم رو نه، یه باب تضاهم و تعارض. آیا بین اجتماع هم رو نه و اونها چه فرقی وجود داره که انشاءالله عرض خواهم کرد، ولی که در بحث اجتماع هم رو نه هم اونجا یه مقدار ما وارد این بحث شدیم، اما چون اونجا در بحث تعریف تعارض و تعریف تضاهم و اینا رو مطرح نکرده بودیم، دیگه این اینجا باید مفصل ترش رو عرض بکنیم. ولی این فرض که شما بگید خب بله، فرض کنیم آقا دو تا دلیل با هم داشت تعارض نکنه، تضاهم هم نکنه، فرضش اشکال نداره. نه اجازه بدید، نه باید باشه، حالا در یه مورد در یک مورد اگر گفتیم صلات و ازاله هر دو ملاک دارن، ما دیگه باید این خارج از واقع تعارضه. میدونم اگر اونجا عالم فاسق نداشته باشی در چی تعارض میکنه؟ خب اینجا میگم اگر فرض کنیم کسی رفت تو مسجد نجس شده، موردی که هم نماز هم ازاله و هم باشه داریم، هم نماز هم قصد داریم. میدونم آخه یه چیزی که وجود داره چرا آدم از فرض خلافش رو بکنه؟ الان مثل این است که بگم آما فرض کنیم در میان روایت تعارض نیست و فرضش اشکال نداره، ولی وقتی هست، ولی وقتی هست، وقتی هست ضابطش نیست. آقای سجادتی فرمودید نه دیگه عباه طرف این میشه دیگه، عباهی که یک طرف نداره. خب یست بفرمید آقای خب حالا این دیگه برنامه رفت ترتب میشه. اونایی که منکر ترتب هم بگن همینه، یعنی ما هستیم و ظاهر این ادله به چه دلیل بیاییم به قول شما دستکاری کنیم که مقید کنیم و عدم اتیان دیگری تو ترتب لازم بیاد. اونا همین حرف رو میزن. عرض بکنم ایسی در یه روایتی رو بخونم، چون هفته گذشتم ظاهرا تو این بحث اخلاقی نداشتیم. حالا اسمشو داشتیم روایت از امیر المؤمنین علیه السلام: صلاتون من حافظ علیها سعد. حضرت فرمودن که سه چیزه که اگر کسی بر اینها محافظت بکنه این سعادتمند میشه: یک، اذا ظهر علیک نعمه فاحمد الله، و اذا دور و اذا ابتع عنك الرزق فاستغفر الله، و اذا اصابتك شدت فاكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله. حضرت فرمودن که و میفرمایند که اگر نعمتی رو خدای تبارک و تعالی برای شما آورد، حمد کنید خدا رو، ستایش کنید خدا رو، و اگر ابتع عنک الرزق، یه مقداری رزق به دستتون دیر رسید، باران دیر میاد، رزق انسان مثل گذشته اگر به دست انسان نمیرسه، میفرماید استغفار بکنید، و اگر اصابت که شدتون فاکثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله. اگر مریضی، گرفتاری، مشکلی برات به وجود آمد، این ذکر لا حول ولا قوه الا بالله رو زیاد بگی. خب این روایت ظاهرش این است که از جهت لسانی انسان حمد خدا رو بگه، اونجایی که نعمت بیاد، اونجایی که رزق دیر میرسه استغفار بکنه، اونجایی که شدت و شدائد میاد لا حول ولا قوة الا بالله بگه، و ولی واقعش این است که اون حقیقت حمد خدا، اون حقیقت استغفار، اون حقیقت اعتقاد به این که لا حول ولا قوت الا بالله، این اذکار برای این است که این اعتقادات رو در ما تحکیم بکنه. اصلا تمام اذکار برای همینه، تمام اذکار برای همین. حمد خدا این معنیش این است که انسان عظمت خدا رو، اصل وجود خدا رو فراموش نکنه. از حمد خدا انسان دائما وجود خودش رو متصل به وجود خدای تبارک و تعالی بکنه. اصلا همین نمازها، همین عبادات ظاهری برای این است که یک ارتباط باطنی و حقیقی بین انسان و بین مبدأ خدای تبارک و تعالی به وجود بیاد. آدم همیشه وجود خودش رو متصل به خدا بدونه، باورش باشه که اگر یک آن عنایت خدا از انسان قطع بشه، این انسان نابود میشه. استغفار معنیش است که دائما موانع رو آدم برداره، بین ما و خودمون و خدا، با گناه، با معصیت، با غفلت، دائما داریم مانع ایجاد میکنیم. استغفار این موانع رو برمیداره و وقتی شدائد پیش میاد، انسان مظهر قدرت مطلقه رو فراموش نکنه که خدای تبارک و تعالی است. حالا به همین مناسبت و به مناسبت این قضایایی که این ایام در کشور ما واقع شده، از همین روایت اولین نکته‌ای که استفاده می‌کنیم آقایون، نعمت جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی که حقیقتش حکومت اهل بیت علیهم السلام، اصلا ولایت فقیه حقیقتش حکومت اهل بیت علیهم السلام، منتها در یک درجه نازل‌تری. این بزرگترین نعمتی است که خدا نصیب ملت ایران و حوزه‌های علمیه و شیعه و مسلمان‌ها کرده. حالا مقصود من این نیست که این حکومت فقط نعمت برای مسلمان‌هاست. حکومت اسلامی نعمت برای همه اقشار و طرفداران هر مذهبی میتونه باشه و هست. یعنی ما روی این ضوابط دینی که داریم، تمام اقلیت‌های دیگه هم در پرتو این حکومت میتونن هم به دینشون بپردازن، هم زندگی عادی و متعارف خودشون رو داشته باشن، احترام داشته باشن. حکومت اسلامی واقعش یک نعمت بزرگیه که خدا یک تجلی کرد، یک عنایتی کرد. واقعا اینا که دارم عرض میکنم، نه این است که بگیم که خب حالا عادت کردیم به این تعابیر، اتفاقا باید اینا رو هی یاد خودمون بیاریم که قبل از انقلاب چی بود. دیگه قبل از انقلاب اسمی از اسلام بود و بس، و آرام آرام داشتن اون اسم هم از بین می‌بردن. گاهی اوقات بعضی ها میگن که آقا الان هم مشکلات اخلاقی، اقتصادی، فراغی تو جامعه وجود داره. خب اگر اون حکومت طاغوت ادامه پیدا میکرد چه خبر بود الان؟ اگر اون حکومت طاغوت که تحت یوغ استکبار بود و هیچی نداشتن اونها، اگه ادامه پیدا کرده بود، امروز مردم ما نه از دینداری در این کشور خبری بود و منابع و اینها هم که در چپاول خارجی ها بود مفصل. واقعا ما باید گاهی با تاریخ قبل از انقلاب رو طاغوت رو ببینیم و بعد ببینیم که چه شده. ببینید این که عرض میکنم انقلاب اسلامی یک نعمت بزرگیه، از وقتی که انقلاب اسلامی به وجود آمد اسرائیل که قده سرطانی برای دنیای اسلام و دنیای بشریت زمینگیر شد، همین جای تصوری و یک فکری انسان بکنه اگر این انقلاب نبود امروز اسرائیل در چه جایگاهی قرار داشت؟ آیا امروز ما چیزی به نام مکه و مدینه و عتبات و عراق و نمیدونم اینا داشتیم؟ اصلا اگر بود ما چیزی به نام جهان اسلام داشتیم؟ ابدا. برای من طلبه با این تحلیلایی که دارم و با فکری که دارم و با استدلالی که دارم معتقدم که اگر اسرائیل، اگر این انقلاب نبود اسرائیل به قوت ادامه پیدا کرده بود اصلا چیزی به نام جهان اسلام رو نداشتیم دیگه، نه اینکه فقط ایران یا شیعه محض میشد. حالا بگذاریم از اینکه این حکام عرض میشود که کشورهای اسلامی یا عاجزن از اینکه این چیزها رو بفهمن یا عاجز نیستن، اونا هم دنبال دنیا طلبی خودشون هستن و دنیا طلبی خودشون رو در ارتباط با اسرائیل میبینن. اگر این انقلاب نبود امروز قدرت آمریکا به عنوان یک ابرقدرت صد برابر بود. امروز ببینید که توی کشوری مثل یمن با این همه امکانات نظامی که برای عربستان میفرسته عاجزه. سوریه یادتون هست این که دیگه تازه برای ما بوده، چند سال پیش بسیاری از سیاستمداران میگفتن چند روزه آمریکا سوریه رو میبلعه و ایران میخواد چه بکنه اونجا. خب ملاحظه کردیم با فضل خدا، لطف خدا، قدرت خدا، اخلاص این فرزندان و مدافعین حرم، سوریه رو از چنگال آمریکا و اسرائیل بیرون آوردن، عراق رو حفظ کردن. اینا نعمت خداست. اینا من دارم آثار انقلاب عرض میکنم. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه میفرمود از برکات این انقلاب این است که اسلام در دنیا یک صدای دیگری پیدا کرد، شیعه در دنیا معرفی شد. اصلا قبل از انقلاب تو کشورهای دنیا میگفتیم شیعه و شیعه کیه، اما امروز تو کاخ کرملین شیعه رو به عنوان یک مذهب منطقی معقول مبتنی بر پایه‌های محکم در همه ابعاد میشناسن. تو خود کاخ سفید هم همینطوره. تو همه مراکز کی ما میتونستیم اینقدر شیعه رو معرفی بکنیم؟ حالا یه وقت میگیم آقا در یه جایی یه عده ای از این مذهب به اون مذهب، اینا رو نباید محاسبه کرد، اینا چیزاییست که زایات قضیه هست، ولی در کلان که انسان نگاه میکنه اصلا این برکاتی که این انقلاب داشته و این نظام داشته این واقعا ممالات تو حد و ولات ورساست. بهترین شاهدش این است که دشمن دست بر نداشته از این انقلاب، یعنی دشمن هنوز داره کار میکنه. اینا داعش رو درست کردن، داعش که در مسئله داعش شکست بسیار سنگینی آمریکا و اسرائیل خورد. خب اینا بیکار میشینن. من که معتقدم رد پای دست های خارجی در این قضایای اخیر به وضوح دیده میشه. شما اینو شنیدید، منم عرض کردم براتون چطور میشه که داعش همون شبی که موصل رو میگیره فردا تو مدارس بچه ها کتاب های داعش تدریس میشه؟ این کتاب ها کجا نوشته شده بود؟ کی آماده کرده بودن؟ این خود این ابوبکر بغدادی رو کجا بردنش تربیتش کردن؟ و واقعا آقا حرف خیلی زیاده، اگر بنشینیم صدها ساعت راجع به این که امروز دشمن داره چه میکنه برای از بین بردن اسلام، برای از بین بردن این انقلاب، اصلا آدم متحیر میمونه که حالا این خودش باید در جای خودش بحث بشه. میخوام عرض بکنم ما تردیدی نداریم که رد پای دشمن و پای دشمن در این حرکت‌های اخیر حرف اول رو میزنه. مردم مشکل داشتن؟ مگه در دولت‌های سابق مردم ما مشکل نداشتن؟ مگر تورم 40% رو در دولت‌های سابق ما نداشتیم؟ ولی مشکل داشتن. البته اینم یک بحث دیگه ایه که واقعا مسئولین باید تلاش خودشون رو مضاعف کنن، مشکلات مردم رو حل کنن. ولی ببینید در وقتی بودجه داده میشه به مجلس، وقتی مسئله گران شدن بنزین و مالیات و اینها مطرح میشه، دشمن اون برنامه که طراحی کرده میاره، زمینه آماده است. بیکاری خب هست، این بیکاری در این چند ساله اخیر تا یه حدی دارن روش کار میکنن، ولی سالها گذشت ما 100,000 هم نتونستیم شغل برای جوانها تو این کشور درست کنیم. البته میگم باید واقعا کار کرد، باید درد دل مردم باید شنید. مردم درد دل زیاد دارن. یکی از حرفایی که دارن میگن آقا این اختلاس ها چی شد؟ کجا رفت؟ چرا پولهای بیت المال بر نگشت؟ اگه برگشته خب بیان برای مردم بیان بکنن. حرف دارن، حرفشون هم صحیحه. مردم خودشون به قول امام ولی نعمت ما هستن. این تعبیر تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه بود. مردم صاحب اصلی انقلاب هست. خب این صاحب اصلی انقلاب مطالبه داره، سوالات داره، احتیاجات داره، باید پاسخ داده بشه. ولی من میخوام عرض کنم به دشمن درست در این زمان، شما فکر میکنید اینا متخصصینی دارن که زمان شناسی میکنن، روان شناسی میکنن، جامعه شناسی میکنن؟ کجا؟ تو کدوم شهر؟ تو قم؟ شعاری تو قم داده شود که انسان تو خوابم نمیبینه یه قومی این شعار رو بده. انسان تو خوابم نمیبینه یه کسی که حتی مذهب نداشته باشه این شعار رو بده. پیداست این شعار از کجاها اومده، کیا دادن؟ البته ممکنه چند تا از جوانهای ما رو فریب بدن، اونا رو بیارن یا تطمیع کنن، که حالا باید اینا روشن بشه. یعنی من به نظرم یکی دو ماه دیگه، چند وقت دیگه این پشت پرده این قضایا وقتی باز بشه معلوم میشه که چه نقشه دیگه در کار بوده. این نظام ما از اول دائما در معرض این نقشه ها بوده و خواهدم بود. اینا به فرموده رهبری معظم انقلاب میگن آه چرا اسلام، چرا انقلاب؟ این با نظام مخالفن، این نظام باید از بین بره. من همینجا عرض بکنم آقایون، امروز خود تحلیلگران منصف دنیا با قطع نظر از که حالا ما ادله داریم بر ولایت فقیهان، کاری به اینا ندارم من، تحلیلگران منصف دنیا به این نتیجه رسیدن که سالمترین و دقیقترین نظام، نظام ولایت فقیه. یک گروهی از مسکو دو سال پیش آمدن پیش ما در مرکز فرهی، پیرمردهای تو اینا بود، افرادی که در مراحل بالای مذهبی بودن، از این کاردینال ها و نمیدونم اینها بودن. گفتن ما اتاق فکر پوتین هستیم. ببینید این عنوانشون بود. ما میشینیم سالها فکر میکنیم، حرف میزنیم، نتیجه کارمون رو میدیم به ایشون. این نوارش هم هست. اینا گفتن آقا ما تمام انواع حکومت ها رو بررسی کردیم. اون حکومتی که واقعا مبتنی بر یک منطق صحیح، همین ولایت فقیه. این حرفیست که دشمن داره الان اعتراف میکنه. البته در تحت پوشش این ولایت فقیه یه افراد متاسفانه خائنی پیدا شدن، دزدی کردن، فساد کردن. خب این در زمان ائمه ما هم بوده، مگر نبوده؟ ولی این نظام آن ما طلبه ها هم خودمون، این که من دارم عرض میکنم خودمونی رو خوب دقت کنید، نمیتونم خیلی باز بکنم این رو، در درجه اول خودمون باورمون باشه که این حقه، این نظام نظام حقی. ولایت فقیه مبتنی بر، حالا عرض کردم ادله نقلیش به کنار، مرحوم والد ما رضوان الله علیه میفرمون اصلا نیازی نداره به استدلال، از واضحاته. ولی اصلا مقایسه بشه با سایر نظام ها، این قابل مقایسه نیست. این نظام رو ما واجب حفظ کنیم، تقویت کنیم، به مردم هم بگیم. البته مردم واقعا، مردم رو دارم عرض میکنم، اونایی که 8 سال جنگ رو رو شانه خودشون قرار دادن و خم به ابرو نیاورده، اونا چه ما روحانیت باشیم کنارشون چه نباشیم، این نظامشون رو حفظ میکنن، این انقلاب رو حفظ میکنن. مردم رو هم باز بیشتری مقداری ما توجه بدیم، باید حفظ کنیم نظام رو. و من همینجا عرض میکنم واقعا خدا رو شکر میکنیم که امروز در زمان ما، حوزه علمیه ما، در روحیه انقلابی باز همون روحیه ای دارد که در اول انقلاب و قبل از انقلاب داشت. در صحنه است، بیداره و مراقبه، مراقبه و باید حفظ کنیم انشاءالله. و ما امیدواریم که این قائله تمام بشه، سرنخ ها و ریشه هاش برای مردم آشکار بشه و سبب بیدارتر شدن ما بشه. از اول انقلاب تا حالا هر قائله ای تو این کشور به وجود آمده واقعا سبب بیدارتر شدن مردم ما شده و مشت دشمنان بیشتر باز میشه. این ترامپ احمد که حالا به عنوان یک رئیس جمهور الان قرار داره، این انقدر عقل نداره که بیان بشناسن مردم ایران رو. مردم ایران رو در 10 تا جوون فریب خورده یا از یه جاهای اینا رو وارد کرده که بعدا معلوم خواهد شد اینها در اینا قرار میدن. البته عرض میکنم بخشی از مردم ما هم که یه مقداری مشکل داشتن، اینا فکر کردن مشکلات خودشون رو بیان بکنن. کی حاضر شعار نه قرآن نه اسلام رو بده توی مملکت؟ مسیحی هم حاضر نیست این شعار رو بده، یهودی هم حاضر نیست امروز این شعار رو بده. این شعار از خارج آمده، تردیدی نکنید در این مسئله. امیدواریم که انشاءالله با وجود رهبری واقعا مقتدری که داریم، که واقعا این هم در پرتو اصل کبرای ولایت فقیه، خود وجود شخص رهبری معظم انقلاب که امید همه ما به همین ایشون هست که در این بحرانها کشور رو حفظ کنه. ببینید آقا این مطلب رو نمیدونم شنیدید یا نشنیدید که آیت الله روزمای سیستانی ایشون گفته بود که من 5 ساله 7 ساله از خانه بیرون نیامدم، برای من ناراحتی ایجاد نمی کنه. یکی از این خبرها که از ایران میاد من ناراحت میشم. ایشون به عنوان مرجع بزرگ شیعه این ضرورت که باید این نظام حفظ بشه، مبادا تلاطمی در این نظام به وجود بیاد، بهتر از من و شما میفهمه و ما باید سعی بکنیم که انشالله این مسائل حل بشه. خداوند سایه همه مراجع رو، سایر رهبری معظم انقلاب رو بر کشور ما حفظ کنه و این انقلاب رو از همه آفات مسئول بدارد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.